بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب، مهدوی نهاد، جلد 6، مکاسب، صفحه 76. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صلی علی محمد و آل
محمد. خب، در احکام شرط صحیح بود، 4 تا از احکام رو پشت سر گذاشتیم، بحثش رو به پایان رسوندیم. امروز بحث جدید ما 5 حکمی هستش که بر شرط صحیح مترتب میشه. 2 حکم دیگه هم مونده، 6 و 7، که احکام شرط صحیح به پایان برسه. حکم 5 اینه، صورت مسئلمون اینه که اگه ما شرطمون متعذر شد، دو حالت کلی وجود داره. گاهی و اوقات مثلا توانایی خیاطت از دست داده، شرط متعذر شده، اون مبیع گاهی موجوده باقیه، گاهی اوقات هم مبیع باقی نیست. خب اگه مبیع باقی باشه، شرط متعذر شد، قبلا گفتیم حق فسخ میاد، نظر مرحوم شیخ این شد که پولی هم عرشی هم نمیتونه بگیره، فسخ میکنه، مبیع رو پس میگیره. اما اگه این باقی نبود، مبیع باقی نبود، حکم 5 بررسی این مسئله است که اگه مبیع باقی نبود، حالا یه موقع حقیقتا تلف شده، ماشین فروخته به شرط خیاطت، خیاطت متعذر شده، ماشین تلف شده، تصادف کرده یا مثلا دزد بردتش، تلف شده. گاهی اوقات هم حکمن تلف میشه، تلف حکمی هست چی؟ فروختتش، یا فروختتش، یا هبه کرده به کسی، یا در رهن جایی گذاشتتش، حکمن تلف شده. اینها آیا حق فسخ داره یا نه؟ اولا وقتی این تلف شد، خیارش باقیه، حق فسخ باقیه یا نه؟ شرط متعذر شده. ثانیا اگه حق فسخ باقی بود، فسخ کرد، چه اتفاقی میفته؟ ماشین که نیست برگردونه، چی میخوان بهش بدن؟ این 2 سوالیه که در این حکم 5 میخوان بهش پاسخ بدین. حق فسخش باقیه یا نه؟ آقای معاصر ما که اینطوری میگی دیگه، آقای سلامی چی بگی؟ این یه بار دیگه میگیم، پس شرط متعذر شده، خیاطت نمیتونه بکنی، یا پارچه‌ای که داده بودن از بین رفته، تلف شده، اما عین که معامله کردن، ماشینی که معامله کردن، شرط خیاطت در زمینش کردن، اون هم از بین رفته، تلف شده، یا فروختتش، یا دوز بردتش. آیا اینجا حق فسخ داره این جناب مشروط الله، کسی که براش خیاطت شرط شده بود، یا نه دیگه حق فسخی ندارد؟ داره یا نه؟ به نظرتون
که اینا تصرف در اون سمنه یا مصفنه از هر طرف محسوب بشه، زایش نیست که تصرف مانه است.
نه، مشروط الله تصرف نکرده، اون طرف مشروط علیه تصرف کرده.
فسخ بکنه، خب
چی بگیره؟ حالا فرانزاد این حقشو داره یا نه؟ تو باید به سوال درزم
بگیره، حقش از بین
بره، حقشو دلیل نداریم از بین بره دیگه، خیارش، حق فسخش، دلیل نداریم از بین بره.
یعنی چه چیزی داره؟
حالا به سوال دوم میرسیم دیگه، که چی کنه فعلا؟ اول بالاخره از بین رفتن حق فسخ دلیل میخواد، شما دلیل نداره که حق فسخ از بین رفته باشه. آبه اونم میرسیم، پس اگه فقط دلیلش همونه، اونم پاسخ بدیم که چیکار بکنه. اونا اگه پاسخ دادیم دیگه هیچ دلیلی باقی نمیمونه.
صبح شب دوباره
سر وقت. آره. خب پس حق فسخش قاعدتا هم باید باقی باشه. اگه حتی شک هم بکنیم، مثل آقای بختیاری، که حتی فسخش باقی یا نه، چیکار میکنیم؟ استصحاب بقاء حق فسخ، حق خیار میکنیم. اگه حتی شک هم بکنیم. بنابراین حق فسخش باقیه. اما حالا اگه فسخ کرد چه اتفاقی میفته؟ این سوال اصلیمون میشه، به این میخواییم بپردازیم بیشتر. اون ورش ظاهرن مخالفی نداشت، مقدار که ما فسخ کردیم مخالفی پیدا نکردیم. آره، یا سکوت کردن بعضی ها مثل آقای سلامی، یا بعضی هم که نظر دادن چی؟ گفتن که حرفش باقیه. آقای بختیار هم حالتی مخالفت کوچولی داشت که استصحاب و نهایت هم پذیرفت.
شک چیش؟
نه، میشه عدم خلاف. آره، ما هیچ مخالفی پیدا نکردیم. اجنه مرکب مثلا دو تا قول هستش که بعضی اینو میگن بعضی اونو میگن، قول سالس نمیتونی بیاری اجنه مرکب.
اینجا هم یا هست یا نیست دیگه.
خب بنابراین حق فسخش باقیه، میتونه معامله رو مشروطن له فسخ بکنه. این قدم اولمون که خیلی سرش مشکلی نداشتیم به هم دلده. اما قدم دوم اگه فسخ کرد معامله رو چه اتفاقی میفته؟ ماشین که نیست برگردونیم بهش. معلوم شد فرمودن ما دو تا حالت کلی داریم، این دو حالت کلی رو مستقلا باید بررسی کنیم برای جواب این سوال. یه موقع هستش اون شرطی که انجام میگیره، اون در واقع کاری که روی مبیع انجام میگیره منافاتی با وفای به شرط نداره. یه موقع هم هست نه، با وفای شرط منافات داره. مثلا وقتی شرط خیانتو کردن، خب این وفای به شرط منافاتی با این نداره که بره ماشین یا خودش رو که بهش منتقل شده جناب مشتری بفروشه. فروش ماشین که منافاتی نداره، ماشین میفروشه بعد خیانتش رو انجام میده. پس انتقال مبیع اینجا منافاتی با چی؟ وفای به شرط نداره. اما یه موقع مثلا عبدو فروخته شرط کرده عتقش بکنه، خب اینجا برادر بره عبدو بفروشه دیگه نمیتونه عتقش بکنه دیگه، چون لا عتق الا فی ملکه. اگر ملکیتش رو انتقال داد، هبه کرد یا فروختش بی کرد یا هر چی، دیگه نمیتونه آزادش کنه، با وفای به شرط منافات داره. این دو حالت رو پس هر کدوم رو بررسی بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. حالا تا اول این که انجام معامله جدید عقد ثانی منافاتی با وفای به شرط نداشته باشه، مثل شرط خیانتی که مثال زدیم. معلوم شد اینجا فرمودن که 3 وجه وجود داره که اگه فسخ کرد چه اتفاقی بگیم میفته. وجه اول اینه که بگیم وجوب قیمت میکنه، فسخ میکنه معامله رو، وجوب قیمتش میکنه، قیمت ماشین رو میگیره، اون ثمن المسمایی که در معامله بود مال مشتری بود بهش میده. ممکنه قیمت ماشین حالا بالا پایین شده باشه، خب فرق میکنه دیگه. احتمال دومی که بگیم با فسخ این بنده خدا عقد دوم هم منفسخ میشه. فسخ کرد، فسخ تو که گفت، عقد دوم هم منفسخ میشه. حالا این منفسخ شدن عقد دوم خودش دو حالت داره. یه موقع منهین الفسخ، وقتی فسخ تو رو گفت عقد دوم هم منفسخ میشه از اون لحظه به بعد. یه موقع نه، وقتی فسخ تو گفت عقد دوم از ابتدا منفسخ میشه. فروخت ماشین رو به یکی دیگه عقد دوم، یا هبه کرده به یکی دیگه، هبه ای که کرده، فروشی که کرده.
اول شرط هم دیگه خیالش میشه.
تو کدوم فرض اول؟
فسخ شد دیگه.
که شرطی که محقق نتونسته بکنه، متعذر شده، فرضمون اینه نتونسته خیانت بکنه، حالا یا فلج شده یا لباسه مفقود شده یا پارچه مفقود شده، اینم فروخته. آره، این که فسخ تو که گفت ممکنه بگی معامله دوم هم چی میشه؟ منفسخ میشه، یا از اصل یا از بقا.
قواعد این به
فضولی
جاری
بشه. 3 احتمال دیگه، فعلا این 3 احتمال ببینید نظر مرحوم شیخ چیه. این 3 احتمال ممکنه مطرح بشه. مرحوم شیخ فهمیدن این بحث شما مفصلا میگن تقدمت، ولی از همون مواردیه که باز سیعتی به خاطر اینکه تنظیم ها متفاوته. مرحوم شیخ فهمیدن ما اونجا نظرمون این شده که جمعاً بین ادله، چون به یه دومش که مشکل نداشت، عقد که کرد ماشینه که به یکی دیگه فروخت، خب ملک خودش بوده، ملکیت منتقل شده، فروخته، بهش هم لازمه به یه دوم، ادله لزوم خوندیم دیگه، به یه لازمه از طرفی. از یه طرفی هم این حق فسخ داره، میتونه مبیع رو برگردونه. فرموده جمع بین ادله مقتضا اینه که رجوع به بدل بکنه. نظر مرحوم شیخ توی مسئله که وفای به شرط منافاتی با عقد ثانی نداره اینه که میتونه فسخ بکنه و رجوع به بدل میکنه. بدل یعنی در قیمیات قیمت، در مثلیات مثل. مثلا 10 کیلو گندم بود مثلی حساب میشه، 10 کیلو گندم دیگه باید بیاره بهش بده. قیمی بود مثل گوسفند باید چی قیمتشو بده؟ همون بحث بدل دیگه، در باب بدل، در مثلیات بدلش مثله، در قیمیات بدلش قیمته. این مسئله اول، حالت اول که اینم به حمد الله به سلامتی به پایان رسید.
این وفایی که در عقد دوم هست نمیتونیم رو
آره دیگه، این دیگه تسلط در عقد دوم شرایط صحت رو داشت، شرایط لزوم هم داشت. عدله میگه اون رو یه لازمه، به چه دلیل بیایم اون رو فسخش کنیم یا منفسخش کنیم؟
خب یه شکل بیع حضوری نداره؟
نه دیگه، وقتی فروخته در ملکش بوده.
اصلا در ملکش بوده، اما به صورت مستقر که نبوده، چون احتمال وجود همین هر کدوم از خیارات اونا متزلزل میکرده ملکیتش.
بله، ولی خب ملکیت بالاخره شرطش این نیست، شرط جوازه به این نیست که ملکیت لزومی داشته باشی که.
نه شرط جواز نیست.
خب حالا که منتقل شد به طرف، به چه دلیل از ملک مترف خواهد؟ او که بهش لازم بود، او که درش متزلزل نبود، شخص سوم
به حسب مبدأش متزلزل نبوده،
ولی نه، این بقیه متزلزل نمیشه دیگه، دلیلی نداریم برای تزلزل به او. چرا او متزلزل باشه؟ او ادله لزوم مثل اوفو بالعقود و اینا که گفتیم باش لزوم رو به یه ثابت میکنیم، همه شامل اون به یه دوم میشن.
شبیه که اون چیزی که تو ایادیه دست به دست چیزایی معامله میشد، اونا میگفتیم میتونه هر کدوم از این حالا بیاد اون مالک اصلی اجازه
بود. اونا قصبی بود دیگه، ایادی قاعده قصب القاصب و یعخذ به اشق الاحوال، اونا یه قواعد خاصی هن، ولی توی بی این دیگه دلیل نداریم.
این بنده خدا مقصره چون شرط رو نیورده،
این مقصره، ولی اون طرفی که از این خریدش تقصیری داره، بهش هم متزلزل نیست، لازم بوده.
از این باب که این میدونست من شرط نیوردم.
نه یعنی نمیدونسته، بعدا متعذر شد دیگه، فرض کردیم فروخته بعد شرط متعذر شد.
نه یعنی مثلا خیانت رو نیورده خب.
نه بعد از اینکه فروخ متعذر شد میتونست بیاره، اول اگه از اول خیاطت قدرت برش نداشته باشه که درسته حرف شما، یعنی از اول متعذر باشه درسته، از اول نمیتونه بفروشه.
دلش نبوده که من
نه متعذر شده، یعنی بنده خدا فلج شده دیگه، تو دلش نمیتونه این باشه که فلج بشم بعد. نمیدونست بنده خدا متعذر شده، لباسو دزدیدن، پارچه رو دزدیدن، دیگه نتونست خیاطت بکنه، لذا همه شرایط صحت اون به دوم داشته، شرایط صحت که هیچ شرایط لزوم هم داشته، دلیلی بر تزلزلش نیست. البته بعضی گفتن هم اولی که خوندیم، بعضی گفتن من فسق میشم از این حرفا، همین چیزا تو ذهنشون بوده که بالاخره این مبدأش متزلزل بوده.
همه اینا یه مفهومه سائدی داره. آره. چون میتونه با بدل جبران بشه.
جمع رو این عدله مفهوم شیخ میگن که همینه که به بدل رجوع بکنه، ضرر رو با بدل جبران میشه. اما به دوم بخوایم فسقش بکنیم، بنده خدا متضرر میشه. این صورت اول. صورت دوم اینه که وفای به شرط منافات داره با بیع دوم. مثلا عبدی رو فروختن، شرط عتقشو کردن یا شرط وقفشو کردن فرق نمیکنه، یه شرطی که منافات داره. خب بخواد وقف هم بکنه لا وقف الا فی ملکه، عتق هم بخواد بکنه لا عتق الا فی ملکه. اینجا حق فسخ گفتیم که داره، اون که ازش فارغ شدیم. حالا اگه حق فسخ داره، وقتی فسخت و گفت فسخ کرد معامله رو، چه اتفاقی میفته؟
این
عبد باید برگردونم یا
دور بدل مثلا
قیمت رو یا یکم فرق کرد مسئله. اگه دقت بکنی
شرطشون بود که عتق بشه.
آره، ولی او عتق نکرد، فروغ به یکی دیگه، لذا دیگه وقتی فروغ عتقش متعذر شد دیگه، چون لا عتق الا فی ملک، نمیتونه که مال یکی دیگه رو عتق کرد.
نه اصلا عتق شده،
شرط نتیجه نکردن، شرط فعل کردن. شرط نتیجه اگه بود آره خوب، نه شرط فعل کردن.
اگر خصوصیتی در عقد اینجا ظاهرا برگردن، خب ظاهرا بوده در خود عقد اینطوری، چون میگیم ملکیت یعنی مال متعین بود، کلی نبود و اینها، ظاهرا با خود
تو صورت اول بره، صورت اول بهش صحیح بود، گفتیم بهش صحیحش مشکلی دلیل نداریم برای اینکه بهش صحیح نباشه. اینجا تو صحت بیش انقلب دارن. مرحوم شیخ فرموده در عقد ثانی بخواد صحیح باشه، آیا صحیحه یا نه؟ سه تا وجه مطرح فرموده. یکی که بگیم اینم صحیح. چرا؟ چون ملکیت عقد بالاخره منتقل شده بود به این مشتری، ما هم فروختتش، صحیح بیش. یه وجهش اینه که بگیم نه بیش باطل اصلا. چرا؟ چون شرط عقد کرده بودن و وفای به اون منافات داره با اینکه بیای بفروشیش. یه طرف سوم هست که با اذن یا اجازه به اش صحیحه. بیاد از بایی بگی من بفروشم بهش اذن بده، صحیح میشه و الا صحیح نیست. شبیه به یه فضولی، بدتر از به یه فضولی که نیستش که، خیلی بهتر از به یه فضولیه. چرا؟ چون در اقل یه ملکه متزلزلی بهش، به این شخص تهایی منتقل شده. تو به یه فضولی هیچی، هیچ رابطه یه الگه ملکیتی بینش با اومبی نبود. و اخون شیخ از بین این ستا همین نظره، حالا تو عبارت خودشون وسطیه، همین وسطی رو انتخاب میکنن که با اجازه بهش صحیحه، با اجازه بهش صحیحه. پس اگه اجازه نداد یا بدون اجازه بهی کرد طرف، اذن یا اجازه ای نبود، خوی عقد دوم میشه چی؟ میشه اصلا باطل، عقدش صحیح نیست. اصلا بذار
ما یه چیزی میگیم با این شرطه، این بیع دومه ملاقات با شرطه داد،
با وفای به شرط،
با وفای به شرط. ما این مفهوم رو کجا آوردیم که این اشکال داره؟ این چرا مثلا الان ما حتی به این طور خیاطت تو خیاطت مثلا اگه اون عقد اول ما این شرطشه، این باید مثلا وفا داشته باشه و اینا، این رو همون مثلا رو همون مثلا ماشینه مثلا رو همون ماشینه هم بالاخره اگه حتی اینجوری ما میگیم اینجا تأثیر میذاره رو اون شرط، اینجا میتونیم یه
تأثیر رو ما برای ذکر کنیم. چه تأثیری میذاره فروش ماشین توی خیاطت؟ اگه ماشین رو بفروشه دیگه نمیتونه خیاطت کنه؟
ببین ماشین رو از این عقله به دست آوردی دیگه، بخوای مثلا با ماشین هر کار کنی باید اون عقله رو اول مثلا اون عقله مثلا باید همه چیزش رو رعایت بکنی، شرطش
میخواسته رعایت بکنه، شرط متعذر شده، پارچه رو دزدیدن مثلا.
خب دیگه
خودش میخواسته رعایت بکنه، لذا گفته من که میخواهم همه شرایط رعایت کنم، ملکیتم به منتقل شده دیگه، میتونم بفروشمش. حالا از شما سوال میکنی جواز بیع شرطش ملکیت لزومیه، دلیلی داری برای این یا نه صرف ملکیت کدومشونه؟ جواز بیع پس شرطش ملکیت لزومیه است، ما دلیل نداریم، فقط کسی که ملک لازم بیاد به ملکش میتونه بفروشه به یکی دیگه.
ارتباطی هم دارم بین شرط و
شرطون، چه ماشین رو بفروشه چه نفروشه میتونه خیاطت بکنه یا نکنه،
میتونه در یه
ارتباطی بین اینا نیست.
اینکه اومده به
چیز عقد دو گفته
اینجا تعذره،
بعد از اینکه فروخ متعذر میشه شرط، قبلش متعذر نبود، میتونست عطف انشاء بکنه صیغه عطف رو و عقد آزاد بشه، تا فروخ دیگه لا ملک لا عتق الا فی ملکنه دیگه، دیگه نمیتونه عتقش صیغه عتقش رو انشاء بکنه، این مؤثر نیست،
اون خیاطت نیست که فلج بشه نتونه خیاطت.
اگر مال بذارم میتونم خوب دوباره میتونم،
اگه مال برگرده آره دیگه میتونه عتقش بکنه، ولی فرض اینه که
نمیدونم یعنی اونجا واقعا تعذر واقعا
تعذر گفتیم، طلب گفتیم، اولش طلب حقیقی یا حکمی، عقد بیفته بمیره یا شما بفروشی به یت صحیح باشه هیچ فرق ندارن، دوتاش چی؟ باعث میشه که لا اتقا الا فی ملکه، باعث میشه متعذر بشه تعقد شرط.
حالا خوبی بحثی هم میکردن که اگر حالا این مال بره و برگرده باز همون عقد محسوب میشه، همون شروط ها دارد یا نه، بحث به
فضول. بله آره اونجا یه بحثایی هستش، ولی به هر حال اینم میشه تلف حکم، اصطلاحا بهش میگن تلف حکمی، وقتی بهش کرد ره حکمن در حکم مطلوبه، نه اینکه حقیقتا تلف شده باشه ولی در حکم مطلوبه. چرا؟ چون دیگه این تسلطی برش نداره، نمیتونه اتقش کنه. خب این سه تا نظر مرحوم شیخ نظر وسط رو انتخاب کردن که با اجازه بهش صحیحه، چون گفتیم از فضولی که دیگه بدتر نیست اوضاعش، با اجازه پس صحیح شدنش مشکلی نداره، اما بدون اجازه میشه باطل. خب اگه بدون اجازه رفت فروغ میتونه بره به یه دوم بگه باطل، مجبورش کنه که چی؟ شرط رو اجرا بکنه، بیاد صیغه عتق رو بکنه، آزادش کنه، ملکیت منتقل نشد، به یه دوم فاسد شد گفتیم. اما اگه ما بحث اجبار رو بپذیریم، تو اون بحث‌های قبلی، تو مسئله قبلی این حرف رو میتونیم بزنیم که مجبورش کنه، اما اگه اجبار رو نپذیرفتیم قائل شدیم که اجبارش جائز نیست، نمیتونه اجبار بکنه طرف رو که شرط انجام بده، فقط تنها اثری که شرط داره چیه؟ متزلزل کردن به یه دیگه، امتناع یک کرد میتونه فسخته بگه. اینجا دیگه مرحوم شیخ میگه بیعش هم صحیح اصلا، مثل اینه که با اختیار خودش خیاطت انجام نمیخواد بده، عقد دوم صحیح میشه اصلا اینجا، چون مجبورش نمیتونه بکنه. اگه بگیم اجبار جائز نیست، تنها اثر شرط اینه که چی؟ اون طرف میتونه فسخته بگه، خب چطور اگه از خیانت امتناع کرد نمیتونستی مجبورش کنی؟ فقط میتونست فسختو بگه. اینجا مبدا رو آزاد نکرده دیگه، با اختیار خودش. مجبورش نمیتونیم بکنیم، فقط فسختو میتونه بگه. لذا به دوم هم صحیح میشه، هیچ مشکلی دیگه پیدا نمیکنه.
چطور به دوم صحیح میشه؟ چون در ملک او
ملکش که بود،
از ملکش که برمیگرده، یعنی عبد برمیگرده به ملکش بایه اول دیگه.
چرا برمیگرده؟
چون وقتی فسختو میگه
در حکم اطلاف دیگه، همون بحثایی که حالا هم بگیم، اگه فسختو گفت چه اتفاقی میفته؟ آره. حالا اگه فسختو گفت، گفتیم بهش صحیح، اجبارش جایز نیست، فسختو هم گفت، پس یه بار دیگه از اول بیاین. عبدی رو فروخته، شرط کرده اتقش بکنه، طرف برداشته بدون اجازه، این عبد رو فروخته، منتها ما اجبار رو جایز نمیدونیم که بگیم باید برگردونیش، به دوم صحیح نیست، مجبورش کنیم شرط اجرا بکنیم. نه، اجبار رو جایز نمیدونیم. برداشته فروخته، به دومش میشه صحیح. خب حالا من که معامله کرده بودم فسخته رو بگم، چه اتفاقی میفته اگه فسخته رو بگیم؟ دوباره هم احتمالی که گفتیم، منتها اینجا یه احتمال هم اضافه تر مطرح میشه، بگیم که رجوع به بدل بکنه. فسخته رو که گفتم، اون عبده که رفت، ملکیتش منتقل شد، رجوع به بدل میکنه، سمنو میدم بدلشو میگیرم، مثلا قیمیه قیمتشو میگیرم. یا بگیم نه، باعث میشه این فسخته گفتن اون بیع دوم از ابتدا یا از حین فسخ دوتا خود منفسخ بشه. یه احتمال چهارمی هم مرحوم علامه اضافه کرده که شیخ هم بهش متمایل میشه، اونم اینه که اگه غیر بحث عتق و عقد بود، موقع این حرفا رو میزدیم که رجوع به بدل بکنه و این حرفا، ولی در مورد عقد میگیم بر میگرده و باید عتقش بکنه. چرا؟ دلیل من چیه در خصوص عقد و عتق؟
چون که
احسن، تقلیب عتق در شریعت، گفتن هر جا زمینه عتق فراهم بشه سریع باید چیکار کنیم؟ عتق رو محققش بکنیم و هیچ دلیل دیگه نمیتونه بیاد باش مخالفت بکنه. البناء على تقلیب فی العتق فی الشریعه فی الاسلام، این دلیلمونه. علامه اینطوری تفصیل داده، یه مقدار عبارت بکنیم تا به یه فقره بعدی.
سختاییشون عبدم آزاد میشه
میبینه؟ نه، آزاد نمیشه، مجبورش میکنه، میگن بیا اتقش بکن، یا اگه اتمکت حاکم اتقصه رو میگه آزادش میکنه.
دلیل اجبار از دلیل.
آره، حاکم اینجا میتونه در خصوص اتق فقط دلیل خاص داریم، چون بنای شریعت بر تقلیب اتقه. خب بکنیم ببینیم شیخ هم همین حرف رو زده. الخامستو لو تعذر شرطو وقد خرج العینو، ببینید این خارج بشه، اگه خارج نشه که فور بازه، حتی فسخ داره میتونه فسخ کنه اینو پس بگیره. بحثمون تو مسئله پنجم اینجاست که این یعنی مبیع، این مبیعه، وقد خرج العینو عن سلطنت المشروط علیه، خارج شده، خروجش هم یه موقع به تلف حقیقیه، به تلف یا نه تلف حکمیه، او به نقل او رهن او استیلاده، اینا میشن تلف حکمی. نقلش میده، هبش کرده یا بیعش کرده یا اجاره، اینا میشه نقل. ره دوباره میشه چی؟ تلف حکمی. استیلاد، اگه عمه یاد خریده استیلادش کرده، ازش بلد آورده، با این گفتیم بلده تابعشی میشه اشرف ابوین، میشه خور. این دیگه تصرف نمیتونه، مثلا بی نمیتونه بکنه این مادر رو، این میشه چی؟ ام بلد. ام بلد که شد باید منتظر بمونن تا این مولا بمیره، ام ولد آننمای بعد از این مرگ منتقل میشه به ولد وارث، منتها خودش یه دفعه منعتق میشه، آزاد میشه، چون بچه نمیتونه مالک پدر مادرش بشه. این دیگه بحثای ام ولد. آره، اینجا هم تقلیب عتق شده. آره، استیلاد هم پس خلاصه اینه، یه حکم شهریش اینه، استیلاد اگه از یه عمه ولد بیارن، ولد حر باشه، ها ولد حر باشه، اینجا دیگه تصرف نمیتونه، تصرف مالکانه بی و اینا نمیتونه بکنه در اون ام ولد، پس این هم میشه تلف حکمی، دیگه تصرف نمیتونه بکنه. فالظاهر عدم و منع ذالک عن الفسخ، ظاهرا فسخ از بین نمیره، گفتیم مثال اول اینه که آیا حق فسخش باقیه یا نه، فسخ از بین نمیره، شک کم بکنیم استصحاب بقای فسخ حق فسخه. و اضافه فسقه. حالا چه اتفاقی میفته؟ اگه یادتون باشه از خارج ما دو تا حالتش کردیم، گفتیم این موقع این عقد دوم این تلفی که کرده منافات با وفای به شرط داشته، این موقع نداشته. فعلا میخوایم بگیم منافات نداره و عقد دوم صحیحه. قرینش حالا پایین میکنیم میرسیم. فا اضافه فسخه، فسخت رو گفت، ففی رجوعه علیه بالقیمه، خیاطت بوده شرط ما، متعذر شده، فسخت رو گفت، ففی رجوعه علیه بالقیمه، بعد بیاد قیمت ماشین رو بگیره، اون ماشین دیگه فروخته شده و رفته، او بالعینه مع بقائها به فسخ العقد الواقع علیه، یا نه رجوع بکنه به عین خود ماشین، البته وقتی ماشین باقی باشه دیگه، اگه در دستمون مشتری سوم طلب شده باشه و رفته باشه که دیگه هیچی، باز بدل رو باید از این بگیریم. اگه باقی باشه به فسخ العقد الواقع علیه، به جای فسخ اگه انفساخ بود خیلی روانتر و بهتر بوده، بارد مراد همین انفساخه، به انفساخ عقدی که واقع شده بر اون ماشینه، بر اون عین. حالا یا اون عقد من هینهی، از هینه چی؟ هینهی زمین رو به چی بزنیم؟ از هین فسخ، او من اصلهی، اصلهی زمین رو به چی بزنیم؟ از اصل عقد، یا از هین فسخ یا از اصل اون عقد ثانی از ابتدا. وجوهان، وجوهی مطرح شده که تقدمت در احکام خیار، در واقع سیعتی فی احکام خیار که بحث بعدیمونه، و تقدم ان الاقوى الرجوع بالبدل جمعا بین الادله، که توضیح دادیم از یه طرف ادله لزوم بیو داریم، بیو دوم همه ادله لزوم میگیرتش، از یه طرف چی؟ این بنده خدا حق فسخ داره، جمع بخوایم بکنیم بین اینا میگیم به بدل رجوع بکنه. هاذا اون قرینه که گفتیم اینجاست، هاذا کله مع صحت العقد الواقع، عقد دومی اگه صحیح باشه، کی صحیحه؟ لا یکون منافیا للوفاء بالشرط، وگرنه بعدا میگیم در صحتش انگلت خواهیم داشت. پس اگه منافات با وفای به شرط نباشه و عقد صحیح باشه، این سه حالت رو داریم ما که مرحوم شیخ نظرشون شد بدل. داریم سراغ فرض دوم که منافی باشه، و اما لو کان منافیا، اگه عقد دوم منافات داشته باشه با وفای به شرط، که بیع مشتور توقفه علی البایع، مثال یادتونه قبلا میگه ماشین رو به شرط میفروشم، یعنی خونه رو بهت میفروشم به شرطی که وقفش کنی بر خودم، بر بایع. بعضیا اینو باطل میدونستن، بعضیا اینو صحیح میدونستن، حالا بر فرض صحتش، اگه بیاد این خونه ها رو به یکی دیگه بفروشه مشتری، با این منافات داره با وفای به شرط دیگه، دیگه وقتی فروخ نمیتونه وقفش بکنه بر بایع، منافات داره. ففی صحته این عقد ثانی، در صحت این عقد ثانی، حالا مطلقا بگیم مطلقا این عقد صحیحه، او مع اذن المشروط له او به اجازته، با اذن و اجازه صحیح میشه. فرق بین اذن و اجازه چیه؟ چه قبل عقد بره بگه آقا اجازه بده من این خونه رو بفروشم، بعد بفروشه صحیحه، چه نه اول فروخته مثل فضولی، بعد اومده به مالک گفته اونم گفته اب نداره بابا نمیخواد وقت کنی اجازه کردم، در هر دو صورت میشه صحیح با اذن یا اجازه. اذن اصطلاحا فقها وقتی به کار میبرن، گاهی البته به جای هم دیگه هم به کار میره، ولی وقتی کنار هم میان، اذن یعنی اجازه قبل از بی انشاء بی، اجازه یعنی اجازه بعد از انشاء بی. این دو سه، او بطلانش ففی صحته مطلقا او فلان او بطلانه وجوه، که مرحوم شیخ میگه خیر الامور چیه؟ خیر الامور اوسطشونه، خیرها اوسطها،
بیانشونه
دیگه، که میگه این بهتره. چرا؟ این استدلالش نیست که چون خیر الامور اوسطها، میتونستون هر قول دیگه ما وسط قرار بدیم دادمون میشد خیر الامور موقع، نه بیانش همونه که گفتیم از خارج، که دیگه از فضولی که دیگه بدتر نیست، ملک خودش بوده، لااقل ملک متولل داشته و فروخته، رضا با اجازه چرا بگیم باطله؟ صحیح. فاعب بدون اذنهی، حالا اومد بدون اذن، یعنی نه اذن داشت نه اجازه فروخت، کان للمشروط له فسخه و الزامه بالوفاء بالشرط. گفتیم به یه دوم چی میشه اینجا؟ وقتی بدون اذن و اجازه بود باطل میشه دیگه، نظر من فکر این شد باطل میشه. حالا که باطل شد، خب این میتونه ملزمش کنه به وفای شرط، بگه آقا بیا خونه رو وقت کن، مجبورت میکنیم، اگه اجبار رو جائز بدانیم بگه مجبورش میکنم یا وقت کن خونه رو، اون به یه باطل اثری برش مترتب نیست، سیقه وقت رو بخون خونه رو بیمن بشه. اون به این تعبیر فسخو ممکنه این ذهنیت رو برای ما ایجاد بکنه که به یه دوم صحیح بوده مثلا قرار فسخ بشه و اینا، نه مراد ازش همینه که گفتیم الزامش بکنه به وفای به شرط، رد بکنه در واقع اون مبیع رو و ملزم بکنه به وفای به شرطش، که بعضی هم این تذکر رو دادن که ما از فسخه اینجا رد و بوه مثل هاشه شهید اینا اینجوری گفتن، درست هم هست. این فسخ ظاهرش اینه که اردو دوم صحیح باشه و قرار منفسخ بشه مثلا یا فسخ بشه، اما نه مراد مرحوم شیخ همینه، چون با یه واو عطف تفسیری آورده و الزامه بالوفا به شرط، مرادش همینه که ملزمش کنیم به شرطش وفا بکنه. این در صورتی بود که جائز بدانیم اجبار رو. نعم لو لم نقل به اجبار المشروط علیه، اما اجبار رو جائز ندونستیم، خب و ظاهر صحت و لفظ ثانی دیگه دلیل بر بطلان این عقده نداریم. چطور اگه خیاطت رو شرط کردیم دلش میخواست میتونست خیاطت نکنه، حالا که وقف رو شرط کردیم دلش خواسته وقف نکنه، عقد دوم پس میشه صحیح، مشکلی درش نیست، ملکیتش هم که منتقل شده بود. خب حالا اگه فسخ کرد چی کار بکنیم؟ پس و اذا فسخ المشروط له، جناب مشروط له اگه فسخ کرد، این از اونجایی بود که پاراگراف جدید نباید میشد، حالا که قائل به اجبار نشدیم و عقد ثانی صحیح شد، حالا اومد به اول رو این خونه رو که فروخته بود فسخش کرد، چه اتفاقی میفته؟ یکی از این چهار وجه، یک فسخ العقد من حینه، بگیم عقد دومم از حین فسخ منفسخ میشه، ببین تعبیر دقیق اینجا به کار بوده، انفساخ عقد، او من اصله، یا نه از ابتدای عقد دوم باطله، اول رجوع بالقیمه، این ستایی که قبلا گفتیم، و در اینها وجوهون، یه بچه هم اینجا اضافه شده مرحوم علامه اضافه کردن، رابعها، رابع اون وجود چهارمینش، التفصیل بین التصرف بالعتق فلا یبطل لبنائه علی التخلیل، بگیم اگه شرط عتق کردن فقط یه دونه استثناء داریم، شرط عتق عبدو کرده باشن، اینو فقط ما میخوایم استثناء کنیم، اینجا معامله دوم باطل نمیشه، سر جاش باقی میمونه حتی بعد از فسختو. چرا؟ لبنائه علی التخلیل، بنای شریعت بر تخلیب عتقه، فیرجع بالقیمت، نتیجش میشه که باید بره قیمت رو بگیری پس. اما و بین غیره، اگه غیر عتق بود مثل همین مثال وقفی که خودمون زدیم، و یبطل، اونجا میگیم باطل میشه و خونه برمیگرده، اختاره فی التذکره و الروضه، در تذکره و روزه اینو اختیار کرده، تذکره کتاب کیه؟ روزه کتاب کیه؟ شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح لمعه دمشقیه، لمعه دمشقیه شهید اول، روزه شهید ثانی،
البهجة
المرضیه یا النهجة المرضیه. قال فی فروع مسئله العبد المشترط اتقهو بعد ما ذکر، در فروع گفتیم اصلا یه بحث فقهی بوده، عبدی که شرط شده اتقش در زمین معامله، یه سری فروعی زیلش مطرح میکردن، علامه هم زیل این بحث چند تا فرع مطرح کرده، یکی از فروعی هم که مطرح فرموده اینه که ان اطلاق اشتراط العبد یقتضی اتقهو مجانن، اگه عبدی رو فروخت به مثلا 200 میلیون تومان شرط کرد به شرطی که اتقش بکنی، اتقش باید مجانی باشه دیگه، نمیتونه با خود عبد شرط بکنه بگه اینقدر پول بده تا آزادت کنم، که این شرطی که در زمین معامله بوده یقتضی اتقه مجانا، حالا اگه بگه نه یک سال خدمت کن تا اتقت بکنم، شرط محقق نکرده دیگه، خیار فسق میاد، فلو اعتقه به شرط الخدمت مدتن، بگه به شرطی که یک سال خدمت بکنی آزادت میکنم، اینجا تخیر المشروط له هم بای اول بین الامضاء والفسخ، اختیار داره که امضا بکنه معامله رو یا نه فسخش بکنه، چون شرط وفا نشده، عتق مجانی بود شرط، و یرجع به قیمت العبد، اگه فسخش کرد قیمت عبد رو میگیره. قال بعد از ذلك، محل بحث ما اینجاست، ولو باعه المشتری او وقفه او کاتبه، این عبدهی رو که خریده جناب مشتری و با هم شرط عتقشو کرده بود، مشتری میاد خودش میره میفروشتش، یا نه میاد میره وقفش میکنه بر یکی دیگه، یا نه میاد چی؟ باش عقد مکاتبه میخونه، انقدر پول بده آزاد بشی، هر مقدار که پول دادی به اون مقدار آزاد میشی. تخیر البایع بین فسخ و الامضاء، بایع میتونه اون بایع اول که عقد فروخته فسخ بکنه معامله رو یا راضی بشه. خب فعن فسخ بطلت العقود، اگه فسخ کرد ببینید الله میگه بطلت العقود، همه اون وقت و بیع و مکاتبه و اینایی که کرده بود باطل میشن. لوقوعها فی غیر ملک تام، نه در ملکیت تامش نبودن، با فسخی اونام باطل میشن. و تفارق هذه، اینجا تفصیلشه، این ستا، این بیها، این عقود، تفارق العتق به شرط خدمت، فرق میکنه با عتق به شرط خدمت. مشتری عتقش کرده به شرط خدمت، چرا دیگه عتق باطل نمیشه؟ لان العتق مبنی علی التغلیب فلا سبیل الی فسخه، بنای شریعت در تغلیب عتق، دیگه فسخش نمیکنه. پس تفصیل داد الله بین شرط عتق و سایر عقود، عقود رو گفت باطل میشه، عتق رو گفت باطل نمیشه. و هل له امضاء البیع مع طلب فسخ ما نقله المشتری فیه احتمال. حالا یه فرد دیگه مطرح کرده که آیا میتونه معامله رو امضا بکنه، بیع خودش رو جناب بایع امضا بکنه، بگه من راضی شدم، اما تو این مشتری برو فسخ بکن، مثلا عقد مکاتبه‌ای که با عقد بستی آزادش بکن، میتونه این درخواست رو بکنه یا نه؟ بیع خودش رضایت بده، اما بگه اون عقد دومت، مکاتبه‌ای که خوندی مثلا، یا به شرط یک سال خدمتی که اینا چی؟ باطلش بکن. میگه فیه احتمال، علامه مردد شده، نه فتوا داده به جواز، نه فتوا داده به نه.
یعنی الان مثلا به عتق نمیرسه اون عقد رو فسخ بکنه،
دو جوره، مثلا عقد مکاتبه فسخ میبسته، با مکاتبه هم آزاد میشد، ولی درخواست کنه که نه همین الان آزادش کن، مکاتبه رو با خودت فسخ کن، مکاتبه تو، چون مکاتبه رو میتونه خودش فسخ کنه از طرف خودش جناب مولا. آیا میتونه همچین درخواستی بکنه یا نه؟ فیه احتمال اون فرموده، از یه طرف بنای شریعت برای عتقه، از یه طرف هم ملک خودشه، بالاخره منتقل شده، بزن اگه فیه احتمال نظر قطعی نداده. و مسوح ما فر روزه، شهید ثانی در روزه هم دقیقا همین شبیه کلام علامه رو فرموده. تا اینجا پس مشخص شد نظر مرحوم شیخ تمایل داشتن به این تفصیله که چون بنای شریعت در تقلیب عتق هست، اینجا رو ما استثنا میکنیم، در بقیه میگیم چی؟ چون منافات داشته با وفای به شرط، معامله دوم صحیح نیست. این نظر مرحوم شیخ. حالا بریم ببینیم نظر شهید اول در دروس چیه. قال فی الدروس فی العبد المشروط عتقه، تو همین مسئله ما عبدی که شرط شده عتقش، فرموده شهید اول که ولو اخرجه عن ملکهی به بیع او هبه او وقت، مشتری عتقش نکرد، به شرط وفا نکرد، بلکه اومد فروختش یا هبهش کرد یا وقفش کرد با یک کسی دیگه، فلل بایع فسخ ذلک کله، بر جناب بایع جایز، ممکنه براش که چیکار بکنه؟ همه رو فسخ بکنه، این عقود ثانیه رو با فسخ به گفتن خودش همه اونام فسخ بشن. انتها. مرحوم شیخ میگه ظاهرش اینه که با ما هم نظره، و ظاهره مخترنا، با ما هم نظره، البته و یحتمل ضعیفن یحتمل ضعیفن خیره، ممکنم هست بگیم مرادش از این للبایع فسخ ذلک مرادش انفساخ باشه، اگه مرادش انفساخ باشه دیگه با ما هم نظر نخواهد بود، متفاوت میشه، ولی ظاهرش که للبایع فسخ ذلک کلهی اینه که دست بایع میتونه معامله رو امضا بکنه، میتونه فسخش بکنه، پس بنده به اجازه بایع شد دیگه، ما هم همینو گفتیم، با اجازه جناب بایع صحیح این معامله ها و الا صحیح نیست. شهید اول هم شیخ میخواد بگه هم نظر با ماست. عبارت جامع المقاصد هم بخونیم، و فی جامع المقاصد الذی ینبغی ان المشتری ممنوع من کل تصرف ینافذ عتق المشترط، دوباره اینم هم نظر ماست، چون شیخ میخواد بگه مشتری ممنوع از هر تصرفی که منافات با عتقی که شرط شده در ضمن یک معامله منافات با او داشته باشه، هر تصرفی که منافات داشته باشه، مثلا اینکه بیعش کنه به یکی دیگه، مثلا اینکه وقفش کنه بر یکی دیگه، مثلا اینکه هبهش کنه به یکی دیگه، اینا هم ممنوعه، یعنی معامله ها صحیح نخواهد بود، پس میشه هم نظر با مرحومه
هم نظر
شه، چون شاید هم گفتن نیست، صحیح نیست دیگه بدون اجازه مالک.
آها گفتن اگه فسخ بکنه،
من گفتم بدون اجازه اصلا صحیح نیستش. آره اینم میشه پس ممنوع از هر تصرفی. فقط حالا اگه با اجازه صحیح میشه از کجا عبارت محقق بر بیاریم؟ جامعه مباسه؟ آره دیگه پیش فرداشونه، گفتیم از فضولی که دیگه بدتر نیست. وقتی فضولی رو صحیح بدونن، اینجا رو حتما به طریق اوله باید صحیح بدونن. بذار فقط در همین یه تیکش که باشه هم نظر باشن، اونگار ظاهرا دیگه مخالفی نداشته باشه. کسی نمیگه از فضولی هم بدتر و با اجازه هم صحیح نمیشه. تمام شد این بحثمون. پس یه بار دیگه جنبندی بکنیم ببینیم تو این تنبیه، تو این حکم پنجم چی گفتیم. گفتیم اگه اون عین مبیع ما از ملکیت خارج شده باشه یا طلب شده باشه، طلب شده باشه بعد شرط متعذر بشه. اولا حق پس داره، ثانیا یه سری یه جاهایی هستن این عقد دومی که میبنده منافات داره با وفای به شرط، یه جاهایی منافات نداره. اگه منافات نداشته باشه که مرحوم شیخ نداره، این شد که رجوع به بدل بکنه، جمعا بین حقین رجوع به بدل بکنه. اما اگه منافات داشته باشه، در صحت به یه دوم انقل بود نظر مرحوم شیخ چی شد؟ اذن یا اجازه صحیحه. اگرم فسخ کرد تفصیل میدیم بین چی و چی؟ بین اذن و سایر عقود. اذن رو میگیم چون بنای شریعت بر تقریبه صحیحه، این عقد دوم بعد از بیع بیاد اذنش بکنه. اما چی؟ سایر عقود رو میگیم صحیح نیست. این شد نماد جمع‌بندی نظر مرحوم شیخ. در انتهای این تنبیه سمه نهازر خیار یه فرقی مطرح کرده، اینم دیگه بگیم که نمونه. اب نظر یه شنبه است، یکم هم خسته بشید. آره اول هفته رو با تلاش و کار بقیار وقت داریش با خدا بازم کنیش بعد از کلاس آقای بختیاری در امان منو تا برسه به حجره
شده
آره تا کنه. خوب دقت کنید، یه بحث انشالله بیمون شروع میرسیم شروع کنیم یا نه
شما برنامه
یه روز آقای سلامی هستش دیگه، ما دیگه به فرصت ها گیرمون نمیاد. بذارید بخونید دیگه به فرصت ها گیرمون نمیاد. یه بحثی داشتیم تو خیارهای قبلی، مسقطات خیار چیا هستن. الان تلف این که الان خوندیم، تلف این میخواستیم ببینیم مسقط خیار هست یا نه، خیار تخلف شرع مسقطش بود یا نه. تلف این نبود دیگه، گفتیم حق فسخش باقیه. حالا یه بحث دیگه، تصرف اگه بکنه خود مشروط له، تا اینجا داشتیم میگفتیم مشروط له بیعش بکنه چیکار بکنه، اینا اسقاطش بکنه تکوینن یا حکمن، این باعث اسقاط خیار نمیشه. حالا خود مشروط له بیا تصرف بکنه در این ثمنی که از مشتری گرفته، گونه رو فروخته به شرط اینکه خیاطت بکنه، ثمن رو گرفته، بعد شرط متعذر شده. این وقتی فهمید چرا متعذر شده، میره در این ثمن تصرف میکنه، در این چیزی که به جای ثمن گرفته هر چی که آره بعد از این که فهمید تصرف میکنه. آیا این مسقط خیارش هست یا نه؟
هست.
چرا؟ مرحوم شیخ هم همین فرموده، اگه تصرفی باشه که دال بر رضایت به بیعه، خیارش ساقط میشه. دلیلش چیه؟ یه روایت خیار حیوان داشتیم که همینو میگفت، تصرف دال بر رضا رو مسقط خیار میدونست، از اون القای خصوصیت میکنه میگیم خیار حیوان که خصوصیتی نداره، خیار تخلف شرط هم همین جوریه. ولی اگه تصرفش دال بر رضا نباشه، یه تصرفی باشه که مثلا ثمنو برداشت از این ور گذاشت اون طرف، یه تصرفی هست که دال بر رضای به عقد نیست، این تصرف خود طبیعیه دیگه، اینا باعث سقوط خیار نمیشن. این هم فر آخر ثم ان هذا الخيار كما لا يسقطه تلف العين، همونجور که تا حالا میگفتیم با تلف عین ساقط نمیشه، كذلك لا يسقطه تصرف در عین كما نبه عليه در مسالک جناب شهید ثانی في اول خيار العين فيما لو اشترط الصحه للبايع، تو مسئله گفته اگه شرط صحت کرد بعدن مبی معیوب از آب درآمد. اینجا خیار تخلف شرط داره دیگه، صریحا چون شرط صحت کرده خیار تخلف شرط داره، فرموده که این با تصرف ساقط نمیشه. نه هم همون نکته‌ای که شما فرمودید، اذا دلت تصرف علی الالتزام بالعقد لازم العقد و سقط الخیار، نظیر خیار مجلس و حیوان، بناءً دلیلش چیه؟ بناهن الان مستفیده من بعض اخبار خیار الحیوان المجتمد الان سقوط خیار هی به تصرف. تو خیار حیوان میگفتن با تصرف خیار حیوان ثابت میشه، ما مقدار خصوصیت میکنیم، خیار حیوان که خصوصیتی نداره. حق فسخ با رضایی به معامله ثابت میشه معللن، اصلا تعلیل هم آورده بود تو اون روایته معللن به حصول رضا به لحق، گفته این تصرف چیه؟ باعث رضای به عقده، رضا خیار ثابت میشه، همون تعلیل اینجا هم هستش. البته و اما مطلق تصرف بلا، باید تصرفی باشه که داله بر رضا باشه تا خیار ثابت بشه، مطلق تصرف نه باعث سقوط خیار نمیشه. الحمدلله رب العالمین. آقای سلامی کاریش نداشته باشید بعد از کلاس
یا استادسه
رفقای دیگه هم کاریش نداشته باشن. آقای پاشایی نمیدونم.